دوستان عزیز سلام، به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. اقدام غیر منتظره ولادیمیر پوتین برای آوردن تغییرات در قانون اساسی روسیه از جمله گزارش هایی است که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. اما نخست همکارانم خالد مفتون و احد عزیزاده با مشروع اخبار.
با تجدید سلام. جان سبکو سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است که یک انگیزه برای مقامات و قوماندانان نظامی آمریکایی وجود داشته که در مورد پیشرفت جنگ در افغانستان دروغ گفتند. آقای سبکو این سخنان را بروز چهارشنبه در یک جلسه سماییت در کنگرس به قانونگذاران آمریکایی ابراز داشت. اظهارات جان سبکو پس از آن صورت می‌گیرد که یک ماه قبل روزنامه واشنگتن پست با نشر یک گزارش تحقیقاتی ادعا کرد مقامات آمریکایی مردم را درباره جنگ افغانستان از همان آغازین روزها فریب داده‌اند. آقای سبکو در این جلسه روی نحوه برخورد و پاسخگو قرار دادن جنگسالاران در افغانستان توسط نیروهای ائتلاف، فساد اداری در سطح ادارات به ویژه در اردو و عدم کارایی و اعتماد مردم به قوه قضایی افغانستان صحبت کرد. جان سبکو گفت که نیروهای ائتلاف به این امید به جنگسالاران پست‌های ولایت، ولسوالی و سایر مقامات را دادند که روز آنان را پاسخگو قرار خواهند داد، کاری که به ندرت اتفاق افتاد. آقای سبکو افزود که تمام هدف این بوده که موافقت نشان داده شود و ناکامی پوشیده شود و وقت ناکامی بیش از حد باشد سری نگه داشته شود یا اصلا گزارش داده نشود. از دستاوردهای ما مبالغه بیشتر از هم صورت گرفته است که همه اینها به نزد رئیس جمهور آمریکا هم رسیده است.
وزیر خارجه پاکستان امروز پنجشنبه اعلام کرد که گروه طالبان به پیشنهاد آمریکا مبنی بر کاهش خشونت‌ها در افغانستان اعلام آمادگی کرده است. شاه محمود قریشی که در حال حاضر در شهر واشنگتن دی سی آمریکا به سر می‌برد، با نشر یک بیانیه ویدیویی در صفحه فیسبوکش گفته است که اسلام آباد پیشرفت در مذاکرات جاری میان ایالات متحده و گروه طالبان را توقع داشته است.
آج یک اچھی پیشرفت سامنے آئی ہے.
او میگوید امروز انکشاف عمده‌ای در راستای تلاش‌های صلح صورت گرفته است. طالبان تقاضای کاهش خشونت را پذیرفته است. باور دارم که این یک اقدام عمده در راستای توافق صلح میان ایالات متحده و طالبان است. اما ریاست جمهوری افغانستان گفته است که طرح اساسی این حکومت برای گفتگوهای صلح برقراری آتش بس است و کاهش خشونت جنبه عملی ندارد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اخیراً گفت که هدف حکومت این کشور آتش بس همانند برقراری آتش بس سه روزه است که سال گذشته در روزهای عید عملی شد.
مقام‌های محلی در ولایت قندوز گفتند که در نتیجه حمله جنگجویان طالب بر یک پوسته امنیتی در ساحه گودام ولسوالی خان‌آباد آن ولایت تلفات به پلیس و طالبان وارد شده است. انعام الدین رحمانی سخنگوی پلیس قندوز به صدای آمریکا گفت که در این حمله که شب چهارشنبه به وقوع پیوست 7 منصوب پلیس و 10 جنگجوی طالب کشته شده اند. در این اواخر تلفات نظامیان افغانستان در شمال و شمال شرق آن کشور به ویژه ولایت قندوز افزایش یافته است. پیش از این 13 منصوب امنیتی افغان به شمول اردو و پلیس محلی در حمله مشابه گروه طالبان در ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز کشته شده بودند. باشندگان روستاهای این مسیر میگویند که طالبان در این مسیر پوسته‌های تفتیش ایجاد کرده و مردم را تلاشی میکنند. ناامنی سبب شده است که شماری از دکانداران قندوز چند روز پیش مظاهرات انجام دهند.
کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید که تا اکنون دسته های انتخاباتی 1562 اعتراض استیناف طلبی را در مورد تصامیم دفاتر ولایتی این کمیسیون در خصوص شکایت های انتخاباتی ثبت کردند. محمد رضا فیاض معاون سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که این آمار نهایی نیست و ممکن است تا ختم رسیدن تمام گزارش های دفاتر ولایتی این کمیسیون این آمار نیز تغییر کند.
می‌دانید که یک حجم قابل توجهی از اعتراضات هست و آمادگی داره کمیسیون شکایت انتخاباتی که انشالله در دوره دوم رسیدگی به شکایت که در دفتر مرکزی کار انجام میشه به این موارد رسیدگی بکنه.
ستادهای انتخاباتی دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی، ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله و صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار شامل تیم‌هایند که استناف طلب شدند.
شما صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن می‌شنوید. رئیس جمهور ایران امروز پنجشنبه گفت که کشورش برای غنی‌سازی یورانیم هیچ محدودیتی ندارد. حسن روحانی که در جمعی از رؤسای بانک‌های ایرانی سخنرانی می‌کرد گفت که برنامه هسته‌ای کشورش حتی در مقایسه با قبل از توافق هسته‌ای در وضعیت بهتر قرار دارد.
در زمینه انرژی اتمی ما هیچ گونه محدودیتی نداریم اصلا، یعنی شرایط ما به مراتب از قبل از توافق برجام از لحاظ صنعت هسته‌ای وضع ما بهتره. ما امروز بیش از روزانه غنی‌سازی ما بیش از زمانی است که قبل از اینکه برجام امضا بکنیم، پس ما دست رو دست نگذاشتیم. اگر اونا در تعهداتشون کاهش دادن ما هم کاهش دادیم.
پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس توسط ایالات متحده، مقام‌های ایرانی اعلام کردند که آنان آخرین تعهد توافق هسته‌ای خود را کنار گذاشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه می 2018 از توافق هسته‌ای بیرون شد و به تدریج تأثیرات شدید اقتصادی را بر ایران وضع کرد. آقای ترامپ حال خواهان توافق جدید با ایران شده است، اما مقام‌های تهران تا حال هر گونه توافق جدید هسته‌ای با آمریکا را رد کردند.
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا دوسیه مربوط به استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را نوقت چهارشنبه به مجلس سنا تحویل داد. در این مرحله پس از بحث در مورد اتهامات علیه رئیس جمهور ترامپ، اعضای مجلس سنا در مورد ادامه کار یا عزل دونالد ترامپ رأی گیری خواهند کرد. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
مجلس نمایندگان آمریکا هفتن را که نقش سارنوالان را ایفا خواهند کرد معرفی کرده است. در میان آنان آدم شف رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان و جری نلدر رئیس کمیته قضایی این مجلس نیز شاملند. دموکرات ها ادعا دارند که رئیس جمهور ترامپ بر همتای اوکراینی خود فشار وارد کرده تا در مورد جو بایدن رقیب دموکرات ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تحقیق کند. اما رئیس جمهور ترامپ و قانونگذاران جمهوری خواه ادعای دموکرات ها را به اساس می خوانند. قبل بر این در سال 1998 میلادی بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا به خاطر دروغ گفتن در مورد ارتباط نامشروع جنسی با مونیکا لیونسکی از جانب کنگره آمریکا استیضا شد، اما در قدرت باقی ماند. قبل بران ریچارد نیکسون رئیس جمهوری دیگر آمریکا نیز قبل از آغاز روند استیضا به خاطر قضیه واترگیت از مقام رئیس جمهوری استعفا داد.
ملل متحد امروز پنجشنبه گفت که از ماه دسامبر سال 2019 بدین سو حدود 350 هزار شهروند سوری که اکثرشان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند از خانه‌هایشان بیجا شده‌اند. به گفته مقام‌های ملل متحد این غیر نظامیان سوری پس از آن از خانه‌هایشان بیجا شدند که حملات تهاجمی قوای سوری که از حمایت روسیه برخوردار است در اوایل دسامبر سال 2019 در ولایت ادلب سوریه اثر گرفته شد. بسیاری از بیجا شدگان در مناطق مرز با ترکیه سرازیر شده اند. دفتر هماهنگی ملل متحد گفته است که به دلیل تشدید خشونت‌ها وضعیت بشری بیجا شدگان سوری در حال بدتر شدن است. بر اساس گزارش ها جت‌های جنگی روسیه و سلاح های ثقیل قوای سوری در هفته های اخیر شهرک ها و قریجات را در ولایت ادلیب هدف عملات قرار داده اند تا این مناطق را از وجود مخالفین حکومت سوریه پاک سازی کنند.
قانونگذاران روسی امروز پنجشنبه به میخائیل میشوستین که از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور به حیث سرازم جدید معرفی شده است رأی اعتماد دادند. صدر اعظم جدید روسیه گفته است که تا چند روز آینده کابینه جدید خود را معرفی خواهد کرد. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
این اقدام یک روز پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور پوتین پیشنهاد عمده برای تعدیل قانون اساسی آن کشور را ارائه کرد و دیمیتری مدودوف صدر اعظم پیشین آن کشور از سمتش استعفا داد. پس از استعفای آقای مدودوف، رئیس جمهور روسیه آقای میشوستین 53 ساله را که در گذشته به حیث رئیس جمع‌آوری مالیات فدرال روسیه ایفای وظیفه می‌کرد، به حیث صدراعظم جدید آن کشور پیشنهاد نمود. رئیس جمهور روسیه که دوره چهارم و احتمالاً آخرین دور ریاست جمهوریش در سال 2024 پایان می‌یابد، در نظر دارد تا از طریق تعدیل قانون اساسی کشورش صلاحیت‌های رئیس جمهور را بیشتر به پارلمان روسیه انتقال دهد. به اساس پیشنهادی که از سوی رئیس جمهور پوتین ارائه شده است، دوره ریاست جمهوری یک فرد محدود به دو دور خواهد شد. اقدام رئیس جمهور روسیه مبنی بر انتقال قدرت بیشتر ریاست جمهوری به پارلمان آن کشور از سوی منتقدین به دیده شک و تردید نگریسته شده است. منتقدان رئیس جمهور کنونی ادعا میکنند که آقای پوتین پس از ختم دوره ریاست جمهوریش در پشت پرده در قدرت باقی خواهد ماند.
و برنامه جهانی غذا یا WFP امروز پنجشنبه گفت که 45 میلیون نفر در 16 کشور افریقای جنوبی به شدت با عدم مسئولیت غذایی به سر میبرند. با گفته مقام های برنامه جهانی غذا، خوشحالی های پیهم، سرازیر شدن سیلاب ها و نابسامانی های اقتصادی موجود کمبود غذا در این کشورهای افریقایی شده است. لولا کاسترو، رئیس منطقه‌ای WFP برای افریقا، گفته است که بحران گرسنگی در این کشورهای افریقایی به اندازه است که در گذشته شاهد آن نبوده است و این وضعیت بدتر خواهد شد. به گفته این مقام ملل متحد، طوفان‌های فصلی در افریقا آغاز شده و تأکید کرد که ویرانی‌های ناشی از طوفان‌های غیر قابل پیش‌بینی شده سال گذشته نباید تکرار شود. با این اخبار این ساعت از رادیو آشنا، صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
خب شنوندگان گرامی، در بعد از مشروع خبرها توجه شما را به گزارش های این بخش جلب می داریم. همانطوری که در اخبار شنیدید، نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، دوسیه مربوط به اتهامات استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را 4 هفته بعد از بحث به خاطر طرز العمل محاکمه دونالد ترامپ به مجلس سنا تحویل داد، روندی که ممکن است منجر به برکناری رئیس جمهور از سمت شود. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
روند بعدی استیضاح رئیس جمهور ایالات متحده از مجلس نمایندگان و مجلس سنا راجع شد. 4 هفته پیش قانونگذاران دموکرات در مجلس نمایندگان به استیضاح رئیس جمهور ترامپ رأی دادند.
Article 2 is adopted. House of Representatives.
مجلس نمایندگان ایالات متحده از جمهور ایالات متحده را استیضاح کرد. استیضاحی که همیشه در تاریخ ماندگار خواهد بود.
مجلس نمایندگان 7 تن را که نقش سارونوالان را ایفا خواهند کرد معرفی کرده است. در میان آنان ادم شف، رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان و جری نلدر، رئیس کمیته قضایی مجلس نیز شاملند. دموکرات‌ها در تلاش تثبیت سوء استفاده از قدرت ریاست جمهوری توسط رئیس جمهور ترامپ طی تماس تلفنی او در تاریخ 25 جولای با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراینند که مداخله خارجی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 ایالات متحده تلقی می‌شود.
این قضیه در مورد تفاوت‌های ظریف در چگونگی مساعدت‌های خارجی با اروپا شرقی نیست. این در واقع از ابتدا شراکت آشکار بوده است.
مکانل گفته است نخست هر طرف دعوا باید اقامه دعوا را به مجلس سنا تحویل دهند تا شواهد و اسناد مورد ارزیابی قرار گیرد، موضوعی که توسط سناتوران دیگر جمهوری‌خواه مورد حمایت قرار گرفته است.
بعد از این که بدانیم قضیه از منظر شواهد و اسناد، تحقیق و بررسی سارنوالان و دفاعیه مدعی علیه از چه قرار است، قادر به تصمیم گیری در مورد نیاز به شواهد و اسناد بیشتری خواهیم بود.
قصر سفید به خبرنگاران گفت دفاعیه رئیس جمهور ترامپ ساده خواهد بود و 2 هفته را در بر خواهد گرفت. اما استیضاح قبلی که در سال 1999 در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون رخ داد بیش از 1 ماه طول کشید. این در حالی است که جان رابرت، رئیس استر محکمه ایالات متحده، قضاوت در مورد استیضاح رئیس جمهور ترامپ را در مجلس سنا به عهده دارد، جایی که قرار است با توجه به مدارک و شواهد برای عزل رئیس جمهور ترامپ تصمیم گیری شود.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در روسیه چه خبر است؟ ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری آن کشور، در سخنرانیش می خواهد که تغییری را در قانون اساسی قبل از ختم دوره 4 سالی ریاست جمهوریش رونما بسازد. پوتین همچنان کابینه حکومت را تغییر داده و یک مقام پایین رتبه حکومتی را به عنوان صدراعظم جدید بعد از استعفای دیمیتری مدودف معرفی نموده است. تحلیلگران میگویند که این اقدامات غیر منتظره پوتین راهی را برای باقی ماندن وی در قدرت بعد از سال 2024 فراهم میسازد. همکار ما ژیلا نوری با جزئیات بیشتر.
ولادیمیر پوتین میگوید تغییرات لازم است، اما پیشنهاد او باید به همه پرسی در سراسر روسیه گذاشته شود.
روسیه با یک تحول روبروست. وظایف تاریخی و نقشه همه مهم است. همه یقینا می توانیم زندگی خود را بهتر سازیم. من اکثرا کلمه یک جا را استفاده می کنم به خاطر که ما روسی هستیم.
باشندگان مسکو به نظر می رسد برخی تغییرات و احتمالات را از تشکیل حکومت جدید روسیه بعد از استعفای صدراعظم مدودف شاهد باشند. مدودف بعد از استعفا گفت که باید برای رئیس جمهور فرصت داده شود تا تغییرات را که میخواهد اجرا کند.
این بار اول نیست که حکومت روسیه استعفا میدهد. رئیس جمهور تا کنون مقامش را حفظ کرده و یک چیز عادی است. تحت رهبری پوتین حکومت جدید در مقایسه با حکومت قبلی بهتر عمل خواهد کرد و روسیه سریعتر رشد خواهد کرد.
پیتر رتسوف تحلیلگر روسی میگوید پوتین این تغییرات را به خاطر یک هدف اعلام کرده است.
او میخواهد ادامه سیاستهایش تثبیت سازد. اینکه آیا او توانایی این کار را دارد پرسش بزرگی است.
پوتین میخائیل میشوستین رئیس اداره مالیات فدرال روسیه را به عنوان صدراعظم موقت و جانشین مدودف اعلام کرد. پوتین مدودف را به عنوان مشاور شورای امنیت روسیه تعیین نمود. قانونگذاران روسیه قرار است نامزدی صدراعظم جدید را در ملاقات با حضور تمام اعضای پارلمان روسیه تصویب کند.
بیایید با هم مشوره کنیم و بعد در مورد نتیجه آن حرف بزنیم. این فقط آغاز پروسه است. در ملاقات با جناح‌های بزرگ این تغییرات مورد بحث قرار گرفت و فکر می‌کنم که نتیجه آن را پارلمان اعلام می‌کند.
میخائیل میشوستین رئیس اداره خدمات مالیات روسیه با قانونگذاران روسیه روز پنجشنبه بعد از نامزدیش از جانب پوتین ملاقات کرد.
اتحادیه روسیه به اتفاق آرا از نامزدی که از جانب رئیس جمهور روسیه تعیین شده حمایت میکند.
التسوف میگوید مدودف برای 4 سال رئیس جمهور شد که کرسی را برای پوتین حفظ کند. اما او میگوید پوتین میخواهد حکومت را با افراد جدید تشکیل دهد که برای دراز مدت به نفع او رای دهند. این در حال است که حکومت روسیه رسانه‌های خبری را کنترل میکند.
ما انتظار تغییرات در آینده را داریم و کاملا از آن حمایت میکنیم. هر تغییر میتواند امکانات تازه را فراهم سازد.
معاون رئیس پارلمان روسیه معتقد است که استعفای حکومت روسیه تأثیری بر عملی کردن سلسله تغییرات پیشنهادی رئیس جمهور پوتین نخواهد گذاشت. امروز پنجشنبه پارلمان روسیه دوما روی نامزدی میخائیل میشوستین با عنوان صدراعظم جدید روسیه رای گیری میکند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
گزارش دیگری داریم از افغانستان. جان سپکو، سرمفتش ویزه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، در یک جلسه گواهی دهی روز چهارشنبه به قانونگذاران امریکایی گفت که یک انگیزه برای مقامات و فرماندهان نظامی امریکا وجود داشته که درباره پیشرفت در جنگ افغانستان دروغ گفتند. حضور آقای سپکو یک ماه بعد از آن صورت می‌گیرد که گزارش واشنگتن پست ادعا کرد که مقامات آمریکایی مردم را درباره جنگ افغانستان از همان روزهای آغاز فریب دادند. قدیر مشرف با جزئیات بیشتر.
پس از نزدیک به 2 دهه جنگ امریکا در افغانستان و چندین حکومت در واشنگتن، جنگ افغانستان هنوز هم دراز مدت ترین جنگ تاریخ امریکاست.
کمبود هماهنگی، سوء استفاده از بودجه و آموزش دهی ناکافی برای افغانستان باعث شده کاهش خشونت در سرتاسر آن کشور ناکام شود. این مهم کاملا غیر قابل پذیرش است.
بیش از 2400 سرباز امریکایی از آغاز جنگ امریکا و شرکای آن در 2001 به این طرف در افغانستان کشته شدند. این درگیری نزدیک به 1 تریلیون دلار برای امریکا هزینه داشته است. جان سوپکو، سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، روز چهارشنبه به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا گفت که یک انگیزه مداوم برای دروغ گفتن در مورد پیشرفت جنگ در افغانستان تلاش‌های امریکا را در آن کشور متضرر ساخته است.
به خاطر مدت زمان کوتاه شما از تهداب یک انگیزه را تا بالا ایجاد میکنید. شما در آنجا 6 ماه، 9 ماه و یا 1 سال حضور دارید تا موفقیت را نشان بدهید. این موضوع در سلسله مراتب به مقام های بالاتر گزارش می شود. رئیس جمهور درباره یک موفقیت صحبت میکند که وجود ندارد. فکر کنم که این موضوع مهم است تا با آن توجه صورت گیرد، نه اینکه کجا دروغ گفته شده بلکه چرا دروغ گفته شده است.
آقای سوبکو ادعا میکند که ما با دروغ گفتن به کنگرس انگیزه داده ایم.
تمام هدف این بوده که موفقیت نشان داده شود و ناکامی پوشیده شود و وقتی ناکامی بیش از حد باشد سری نگه داشته شود یا اصلا گزارش نشود. از دستاوردهای ما مبالغه پشت مبالغه صورت گرفت که همه اینها به نظر رئیس جمهور آمریکا هم رسید.
این مجلس سمایه یک ماه پس از آن صورت میگیرد که واشنگتن پست بر مبنای یافته های سیگار گزارش داد که مقامات آمریکایی مردم این کشور را درباره دستاوردهای جنگ افغانستان فریب داده و شواهد را پنهان کردند که جنگ غیر قابل پیروزی است. اما ریچارد بوچر که به عنوان معاون وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی در حکومت بوش کار کرده میگوید هیچ فریبکاری عمدی وجود نداشته است.
فکر میکنم همه ما میخواستیم بر اساس آنچه در جنگ اتفاق میافتد حقیقت را بگوییم. مشکلاتی که با آن مواجه بودیم، مشکلات انجام کارها در شرایط هرج و مرج مانند افغانستان.
وزارت دفاع ایالات متحده نیز این موضوع را رد کرد که گویا عمدن در مورد جنگ 18 ساله افغانستان به مردم معلومات گمراه کننده ارائه کرده است. یک سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که پنتاگون هیچ زمانی قصد نداشته که کنگرس یا مردم را گمراه کند. کارشناسان میگویند که هدف عمده که شکست القاعده در افغانستان بود به زودی حاصل شد، اما به گفته آنان نقیصه در استراتژی ایالات متحده برای جلوگیری از احیای مجدد گروه های افراطی تلاش ها را در منطقه کند ساخت. با وجود ناکامی های قابل ملاحظه، کارشناسان میگویند عجله در خروج نظامیان آمریکایی از منطقه میتواند و نتایج مرگبارتری بیانجامد.
در مرحله قرار داریم که میدانیم ما میخواهیم از افغانستان خارج شویم، اما میخواهیم مسئولانه انجام دهیم. این مهم بر روند مذاکرات نیاز دارد.
حکومت و رهبری دونالد ترامپ اکنون در حال مذاکره در مورد توافق صلح با طالبان است تا سرانجام این جنگ درازمدت پایان یابد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در حالی که منابع نزدیک به گروه طالبان از توافق آن گروه برای کاهش 7 روزه خشونت ها خبر می دهند، حکومت افغانستان می گوید که تاکنون طالبان هیچ طرحی را در این زمینه ارائه نکردند. با وجود آن، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان میگوید که طالبان به درخواست کاهش خشونت ها پاسخ مثبت دادند. جزئیات بیشتر را از خبرنگار ما سید حسین مودودی میشنوید.
در تازه ترین انکشاف در مذاکرات امریکا و طالبان در قطر، گزارش های از موافقت گروه طالبان با کاهش خشونت ها وجود دارد. با این حال تاکنون مقام های امریکایی و گروه طالبان درباره این توافق چیزی نگفتند و روشن هم نیست که کاهش خشونت ها در چی سطح و با چی شرایط قرار است که از سوی گروه طالبان صورت بگیرد. در این میان عبدالسلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح میگوید که کابل از طرحی که طالبان در این زمینه ارائه کرده باشند آگاهی ندارد.
تا می دقیقه که من اینجا هستم و دقیق خبر داریم، مقرر معلومات میگیریم و گزارش میتن از دوحه، تا این دقیقه من شخصا خبر ندارم که طالبان کدام چیزی رو سر میز آورده باشن که بگن بسم الله شروع کنه. ما هم تو منتظر آماده و چی هستیم که عرض قیاگو صدا شد بریم کار کنیم، ولی تایی دقیقه نامده.
اما ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی گروه طالبان معرفی میکند به صدای امریکا گفته که اطلاعات کامل را در این باره شریک خواهد ساخت. در این میان شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان میگوید که طالبان به پیشنهاد آمریکا مبنی بر کاهش خشونت ها در افغانستان اعلام آمادگی کردند.
امروز خبرهای خوب پیش رو داریم. درخواستی که برای کاهش خشونت شده بود طالبان با آن موافقت کردند. فکر می کنم که گام مؤثر در جهت توافق صلح برداشته شده است.
حکومت افغانستان میگوید که تیم مذاکره کننده دولت نیز تکمیل شده و کابل آماده آغاز مذاکرات صلح با گروه طالبان است. عبدالسلام رحیمی میگوید که اگر قیمت صلح با گروه طالبان بقای نظام را تهدید کند قابل پذیرش نخواهد بود.
آنچه اتفاق افتاد در افغانستان نقض عدالت است. یعنی ما نه تنها برخلاف اصل فرهنگی خود ما عمل میکنیم که حتی برخلاف اصل دینی خودم عمل میکنیم. نقض عدالت در افغانستان یکی از علتهای اساسی تداوم جنگ.
همزمان با این یک سروی انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان نشان میدهد که اکثر باشندگان شهرهای افغانستان انتخابات را رای حل پس یک توافق صلح با گروه طالبان میدانند. در سروی این نهاد با 1500 نفر در تمامی 34 ولایت افغانستان مصاحبه شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و گزارش اخیر این بخش ها کیست که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید تا کنون دسته های انتخاباتی 1562 اعتراض استیناف طلبی را در مورد تصامیم دفاتر ولایتی آن کمیسیون درباره شکایات های انتخاباتی ثبت کردند. دسته های انتخاباتی توقع دارند که در رسیدگی به اعتراضات کمیسیون شکایات انتخاباتی قانون و طرز العمل ها را در نظر بگیرد. تفصیل بیشتر را از خبرنگار ما خیرالله رسولی می شنوید.
روند رسمی ثبت اعتراض های استنافی روز سی شنبه 24 جدی آغاز شد و از رهگذر قانونی امروز پایان یافت. محمد رضا فیاض معاون سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی روز پنج شنبه به خبرنگاران گفت که آمار ثبت شده در این نهاد نهایی نیست، ممکن که تا ختم رسیدن تمام گزارش های دفاتر ولایتی این کمیسیون تغییر کند. آقای فیاض افزود:
می‌دانید که یک حجم قابل توجهی از اعتراضات هست و آمادگی داره کمیسیون شکایت انتخاباتی که انشالله در دوره دوم رسیدگی به شکایت که در دفتر مرکزی کار انجام میشه به این موارد رسیدگی بکنه.
سید قطب‌الدین رویدار یکی از کمیشنران کمیسیون شکایت انتخاباتی گفت که این اعتراض های استنافی را سه دسته انتخاباتی ثبت کردند. ستادهای انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی، ثبات همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله و صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار شامل تیم هایی اند که استیناف طلب شدند. و گفته آقای رویدار، پس از آن که روند ثبت اعتراض ها پایان یافت، کمیسیون شکایت انتخاباتی آنها را دسته‌بندی خواهد کرد و به هر بخش آن دوسیه مشخص خواهد ساخت. امیدواری هست که موضوعات اعتراض ها زیاد نباشد و 5-6 موضوع را ما یکجا کرده و به زمان معین رسیدگی کنیم و در چوکاد قانون فیصله صادر کنیم. بر اساس قانون انتخابات، ستادهای انتخاباتی 3 روز فرصت داشتند که در مورد تصامیم دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی استیناف طلب شوند. در ارقام داده شده کمیسیون شکایات و ستادهای انتخاباتی از اعتراضهای استینافی تفاوت وجود دارد. نور رحمان اخلاقی عضو دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی گفت که در 32 ولایت بیش از 1700 اعتراض استینافی را ثبت کردند.
زمان و شفافیت برای ما باشه که گزینش بکنیم. ما طرف شفافیت هستیم. من مطمئنم که اینا میتونن در روزهای باقی مانده به این مسئله رسیدگی بکنن. برای که کیس ها یا قضیه ها کم است، موارد زیاد است. مجموعی شکایات ما 6 قضیه شکایت است که اینا با 6 تصمیم میتونن اینا جمع کنن.
خالد سادات عضو دسته انتخاباتی دولت ساز گفت که تا اکنون 665 اعتراض استینافی را ثبت کردند و این آمار ممکن است که افزایش یابد.
ما از کمیسیون شکایت میخوایم که بعضی از محالاتی که و اکثر محالاتی که با باز شماری رفتن در طرز عمل ذکر نشده، مثلا تفاوتی که میان آرای 1 الی 5 هستن با اساس طرز عمل بررسی دیجیتالی که باید نره به باز شماری و کمیسیون شکایت اینا را روان کردن. همچنان بعضی از محالاتی هستن که یک بار باز شماری شده در حضوری کمیسیون شکایت و در حضوری کمیسیون مستقل انتخابات.
نهادهای ناظر بر انتخابات نیز بر شفافیت و تامین عدالت انتخاباتی در این روند تاکید دارند. مبین الله ایماق عضو نهادهای ناظر بر سلامت انتخابات و یکی از مسئولان دیدبان آزاد افغانستان گفت که کمیسیون شکایت انتخاباتی در خصوص اعتراضهای استینافی بر اساس قوانین و طرز العمل‌های موجود تصمیم بگیرد.
خواهش ما این است که متأثر از جریان‌های سیاسی و کاندیدا عمل نکنند. تقسیم اوقات کاری کمیسیون البته باید به نظر گرفته شود. تقویم خیلی مهم است. قانون برشان وقت تعیین کرده. اگر چینا در گذشته قانون بارها نقض کردن، این بار نباید نقض کنن.
کمیسیون مرکزی شکایت حالا مکلف است که در جریان 15 روز کاری موارد اعتراضی را بر رویت اسناد و مدارک دوباره بررسی کند و تصمیم نهاییش را بگیرد.
دوستای عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبری که به همکاری رویا زمانی پرودیسر برنامه در همین جا به پایان رسید. سری بزنین به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های ما رو بشنوین. شب خوش برای همه شما آرزو می کنیم.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو